شد، نه به اون کار رسیم نه به کلاس. آیه شهید درسش به کیه؟
تا چهارشنبه. آجا اون صندلی اگه ازید میشه؟
نه خوبه طور نیست. قطب راوندی رو تموم کنیم، روایت حسن جهم آمد بگیم و بعد ترتیب هم بگیم و خلاص. ببینیم میرسیم.
بنان معید چیزی که آخه میکنی این روایت این رساله موجود بوده و این ایراد که تو دو تا کتاب فهرست و تراجم شاگردان نمیده، این هم میتونی میگه شاید تا اون زمان که اینا این کتاب مینوشتن نوشته نشده بوده این رساله یا نه.
خب این خوبه، ولی که نکته اینه که به حساب بعد از فوت ایشون معالم علماء ابن شهرهاش نوشته شده
یا به عنوان یه رساله در ضمن یکی از کتاب باشه که
این هم ممکنه. گفتم اصلا تنه که ما اسم که نه در این یه کتاب راجع به موضوع ما هم تمام مطالب اون کتبو که نمیدونیم بس از کجا میگیم نبوده این یکی. بعدم مگه حالا اونا گفته بودن ما همه رو میگیم، اونم یه مسئله دیگه است. خب بسم الله یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما روی روایت قطب راوندی بود. در روایت قطب راوندی چندین اشکال بود. اشکال اول خدمت شما عرض شد این بود که اصلا قطب راوندی چنین رساله‌ای نداشته. چرا نداشته؟ چون ابن شهرآشوب و منتجب الدین رازی که شاگردان این هستند و از قضا جفتشون هم کتاب دارن، اون ابن شهرآشوب معالم العلماء داره، منتجب الدین الفهرست داره، اسمی از این کتاب نبودن. کتابای دیگه‌ای رو اسم آوردن، رسالتون فی الخمس، رسالتون فی غسل الجنابه، باسم شجار الاصابه فی غسل الجنابه، ولی اسمی از این کتاب، این رساله‌ای در مورد احوال احادیث اصحابنا نیاوردن. ولی نیاوردن اصلا معلوم چه این کتابی داشتن. جوابی هم که دادیم گفتیم اولا این که اینا اسمی کتاب رو نیاوردن که نفی نکردن، نه که نگفتن چه این کتابی نداشته، در مقدمه یا جایی هم که نگفتن هرچی اینا کتاب داشتن ما میخواییم بیاریم که حالا که اینا نیاوردن بگیم نفی کردن. پس اگر ما یه قرائنی هم داله بر اثبات داشته باشیم با همون قرائن مطلب سال میشه، اینا حجت نافی حساب نمیشن و قرائن اثباتی هم داریم. فقط شیخ قرآنی نبوده که از این کتاب سخن گفته، دیگرانی هم سخن گفتن خدمت شما عرض شد، مثل مرحوم مجلسی پدر در شرح من لا یحزن الفقیه جلد 6 صفحه 43 او هم از همین رساله سخن گفت. و بعد هم اضافه کردیم که اصلا کتاب هایی هست که در معالم العلماء اسمش هست شیخ منتجب الدین اصلا اسمی ازش نبرده، مثل جنل جنتین فی ذکر ولد العسکریین صفحه 55 معالم العلماء، اسم این کتاب اومده اصلا تو شیخ منتجب الدین نیست و شیخ منتجب الدین هم از کتاب های اسم برده که معالم علما نگفته، مثل صفحه 68 الفهرست که تعداد زیادی نام میبره. در نتیجه معلوم میشه اینا هیچ کدوم در مقام بیان تمامی کتب و نوشته ها نبودن، ولی نبودن نگفتن حجت نافیه نمیشن، حجت نافیه که نشد اون قرائن مثبت مطلب رو تمام میکنه. این اولا. و ثانیا گفتیم مثلا کی گفته نگفتن، اینه که اسم این کتابو نگفتن این دوتا، مجلسی پدر و ابن شهرآشوب، رساله در احوال احادیث اصحابه. حالا اسم این رساله چی بوده اینه که نگفتن، شاید همون رساله هایی که دیگران اسم بردند این هم از اونا بوده، منتها اسم همیشه اونطوری نیست که اون مضمون رو نشون بده. مثلا این رساله اون فلخمس خب معلومه مضمونش چیه، اما مثلا وقتی شما میگید صراط و نجات، خب این عنوان که نشون نمیده مطلب داخلش چیه. شاید اینم به اصطلاح توی همون کتب دیگه بوده، با یه اسمی مطرح شده بوده، اون اسم داله بر این معنا نبوده. و من اصلا این که اونها اسم این رو هم نیاورده باشن، خود همین هم دوباره معلوم نیست. اشکال دوم این بود که خب صاحب وسائل این کتاب رو دیده، اما طریق صاحب وسائل به این کتاب معلوم نیست. چون طریقی که صاحب وسائل به حساب برای ما نقل کرده همون طریق علامه حلی است که از طریق علامه حلی اجازه پیدا میکنه به کتب، که بعد آیه سبحانی هم آخرش گفته که هر کس که کتاب رو بخونه منم این اجازه رو به اون میدم. و این کتاب توی کتاب هایی که توی اجازه علامه حلی وجود داره تو اون کتاب ها نیست. پس صاحب وسائل طریق معتبر به این کتاب نداشته، چون طریق معتبری که داشته طریق علامه حلی بوده که ذیل کتاب الخرائج و الجرائع و همینطور قصص الانبیا ذکر کرده. وسائل اگر از این 30 جلدی باشه، جلد 30 صفحه 184 طریقش آورده و اون طریق توش چنین کتابی وجود نداره، پس طریقش زیر سوال میره. این رو هم جواب دادیم که وقتی کتابی از کتب مشهوره باشه، سند از اسناد معروفه باشه، ذکر طریق صرفا تیمن و تبرک میشه. ما ذکر طریق رو در جای لازم میدونیم و بررسی میکنیم که سند مشهور بگید نباشه. طریقی که الان میگه به قطب راوندی نقل میکنه از شیخ صدوق از طرق معروفه است، و همین جد این اشکال هم دیگه پدید نمیاد. تا اینجا رسیدیم. سومین اشکالی که مطرحه، نمیشه اینجا گفت، عرض شود که بله، سومین اشکالی که خب ما ادامه سند رو ادامه میدیم، قطب راوندی در اون رساله‌ای که داره نقل میکنه از محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد، بعد اشکال کردن که این علی ابن عبدالصمد اصلا فرزندانی به نام محمد و علی نداشتن. این محمد و علی فرزند عبدالصمد بودن، نه فرزند علی ابن عبدالصمد. دقت کردید از اون اولش اول گفتن کی گفته قطب این رساله داشته؟ بودن الان رساله داشته، طریقش چی بوده؟ حالا اشکال سوم، نفری که قطب از اون نقل میکنه با اون طریق، محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد هستن. بعد گفتن اصلا علی ابن عبدالصمد چنین کسانی داشته، محمد و علی پسرای خود عبدالصمد بودن، و در جاهای دیگه که اسم اینها اومده محمد ابن عبدالصمد آمده، علی ابن عبدالصمد آمده، نه محمد ابن علی ابن عبدالصمد. پس از همینجا معلوم میشه این نسخه ایراد. ببینید قطب میگه، وسائل میگه قطب راوندی فی رسالت علتی الفها فی احوال الاحادیث و اثبات صحتها ان محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد ان ابیه ما. اشکالی که این محمد و علی اصلا کی گفته فرزندان علی ابن عبدالصمد بودن؟ نبوده، محمد ابن عبدالصمد داریم، علی ابن عبدالصمد داریم، نه محمد ابن علی ابن عبدالصمد. این اشکالم وارد نیست. چرا؟ مرحوم صاحب ریاض در ریاض العلماء جلد 4 صفحه 112، ریاض العلماء جلد 4 صفحه 112، اونجا داره یک عبارتی که میگه که شاع اطلاق علی ابن عبدالصمد علا علی ابن عبدالصمد، یعنی به اسم پدر بزرگش، اسم اصلیش علی ابن عبدالصمده، اما شاع که اسم بابا رو نگفتن، نسبت دادن به پدر بزرگ، مثل ابن مالک که میگن، ابن مالک، ابن باوی، بله، اینا باباشون نبودن که، ایشون هم در ریاضه بوده شاید اطلاع. بنابراین این که صاحب وسائل میگه علی ابن عبدالصمد، این قطب گفته، و اینکه جاهلی گفتن علی ابن عبد الصمد اون علی و انداختن، این تعارضی با اونا نداره، چون این اطلاق شایع بوده که به جد نسبت داده بشن. به همین جد این اشکال هم وارد نیست. میگیم محمد و علی هر دو فرزندان علی ابن عبد الصمد بودن، عبد الصمد جدشون بوده، و این اطلاق که به نام جد خوانده بشن بشه محمد ابن عبد الصمد و علی ابن عبد الصمد، این اطلاق شایع است. این در حقیقت محمد و علی هر دو پسر علی ابن عبد الصمدن. علی ابن عبد الصمد استاد قطب راوندیه و بعد هر دو از باباشون نقل کردن الی آخر، لذا از جهت سند دیگه مشکلی نیست. بله ابن شراشون ازش نقل کرده، لذا این ایراد هم وارد نیست.
یعنی اینجا که علی ابن عبد الصمد گفته، اون عبد الصمدشون تو ذهنتون هست که بچه داشته، همین علی ابن عبد الصمد بوده نه پدرشون؟
بله همین بود که منتها به اسم پدر بزرگ خونده شده. این رو آقا بزرگ تهرانی هم داره. آقا بزرگ تهرانی هم در الزریعه میگه انهو ان للشیخ علی ابن محمد ابن علی ابن عبد الصمد تمیمی نیشابوری من اثبات نوه علی ابن عبد الصمد نیشابوری قرأ بر سید ابن برکات فی سند 414 رفته درس سید ابوالبرکات که نفر بعدی هم تو سند هست، از ابوالبرکات نقل میکنه، ابوالبرکات از شیخ سلمان نقل میکنه، از سید ابوالبرکات نقل کرده و سید ابوالبرکات هم الی آخر. این رو هم داره خدمت شما عرض شود. حادثه ذریعه جلد 23 صفحه 202، ذریعه جلد 23 صفحه 202. بنابراین این نقل هم نشون میده لذا این مشکلم مرتفع میشه. درسته تا اینجا؟ زریعه هم همین مطلب رو داره که اینها کی بودن؟ دوتا پسرهای علی ابن عبدالصمد بودن، نوه های عبدالصمدی بودن که معروف بوده و شاگرد سید ابوالبرکات بوده. دقت کردین؟ خب این هم اشکال سوم. این سه تا اشکال به نظر ما وارد نیست و از این جهت سند درسته، یعنی خود کتاب برای قطب بوده اشکال وارد نیست، این محمد و علی ابن عبد الصمد هم مشکل نداره درسته، ابیه ما هم که میشه علی ابن عبد الصمد اونم درسته، علی ابن عبد الصمد هم شاگرد ابوالبرکات بوده اینم درسته، ولی هم خود این ابوالبرکات اشکال چهارم، هم خود ابوالبرکات توثیق نداره و هم بین ابوالبرکات تا شیخ صدوق افتادگی وجود داره. این اشکال به نظر ما وارده و سند این روایت رو از کار میندازه. چطور؟ ببینید این علی ابن عبد الصمد پدر اینا از پدرشون نقل کردن، پدر هم از پدر بزرگ نقل کرده. حالا این علی ابن عبد الصمد، این عبد الصمد پدر بزرگ که میرفته درس سید ابوالبرکات چه زمانی میرفته؟ 414 هجری قمری میرفته درس این سید ابوالبرکات. سید ابوالبرکات هم نقل میکنه از شیخ صدوق. شیخ صدوق کی فوت کرده؟ 381. بین شیخ صدوق تا ابوالبرکات علالقاده دو نفر واسطه بوده، چون ابوالبرکات ولی 414 داشته به این عبدالصمد درس میداده، خب نمیتونسته صدوق بوده، حداقل 30 سال داشته که به این درس میداده، پس حداقل 30 سال داشته، یعنی این 384 میشه، اون ور 381 میشه، این مشکل پیدا میکنه. بعد خود این ابوالبرکات توثیق نداره. تنها کسی که ما دیدیم که اومده این رو توثیق کرده شیخ الرعاملی. همین شیخ الرعاملی یه کتابی داره به نام تذکرت المتبحرین. پس الان اشکال چهارم چی شد؟ اشکال چهارم که سید ابوالبرکاتی که اینها دارن ازش نقل میکنند توثیق ندارد، توثیق ندارد. حالا تو افتاد بزن این درست شد، افتاد این که معلوم نیست ابوالبرکات مستقیما از صدوق نقل کرده باشه، احتمالا بین این ابوالبرکات با صدوق واسطه وجود داشته باشه، احتمالا قوی کلا بعد. سید ابوالبرکات توثیق نداره، فقط شیخ الرعاملی در تذکرت المتبحرین گفته که این عالم صالح محدث، عالمون صالحون محدث. خب چه جوری گفته شیخ اینو؟ شیخ الرعاملی مال قرن 11 قرن 12 دوره صفوی است. جناب سید ابوالبرکات قرن 5 700 سال بین شیخ الرعاملی با سید ابوالبرکات فاصله است. بنابراین قطعاً مدحی که شیخ الرعاملی کرده مدح حسی بگید نیست. روی این حساب همونطور که مرحوم آقای تبریزی هم میگه توثیقی برای ابوالبرکات ثابت نمیشه. وقتی ثابت نشد سند ضعیف میشه و روایت به لحاظ سند از اعتبار میفته. روشنه؟ شهید صدر از این سند دفاع کرده. گفته شماها مگه نمیگید حجیت خبر واحد مخصوص به خبر حسی نیست، بلکه اعم از حسی و کل حسه. درسته؟ خب اینم کل حس شاید بوده، یعنی یه مستنداتی بوده. مثل اینکه الان شما یه بروجردی ثقه است، آیا بروجردی شما دیدی؟ نهیدی که، ولی قرائن زیادی داله بر وثاقت های بروجردی در دست داری. اینجا هم احتمالا مستنداتی بوده که به ما نرسیده، در اختیار شیخ الرعاملی بوده، لذا از این جهت او اطمینان پیدا کرده که این ابوالبرکات خوزی، مال خوزستان هم هستم، خوزی بشه، این ابوالبرکات خوزی آدم ثقه‌ای بوده و قابل اعتماد. ولی این حرف شهید صد اصلا زشت بوده برایشون. ببینید چرا؟ چون کل حس باید فاصله نزدیک بود. ما با آقای بروجردی میشه کل حس، اما شیخ الرعاملی با خدمت شما عرض شود ابوالبرکات 700 سال فاصله، چه کل حسی؟ چطور هیچ کی نبوده این 700 سال؟ هیچ کی نیده؟ ببینید یه وقت میگید این وثاقتش معروفه ولو من ندیدمش، ولی اینقدر معروفه که اطمینان دارم میشه کل حس. آره سینه بسینه. 700 سال هیچ کی نگفته، این همه کتاب رجال بوده، اینا چطور هیچ کی چی نگفته؟ فقط این شیخ الرعاملی دیده. نگید آقا تو یه جا میگی نمیدونم هیچ کی نیده، یه جا قبول میکنی، فرق میکنه. این اونجایی که ما گفتیم که نبوده کسی نیده، نه نداره. اگر میداش ما از راه کثرت روایت اجلا و عدم و قد هنفی توصیقش رو، چون قد هم نداره دیگه، یه کثرت روایت بود، اجلا هم بودن البته، چون ما مطلق کثرت روایت رو مثلا نمیدونیم، ما درست میکنیم، ولی این هم نیست. لذا این که بگیم شهادت شیخ ناشی از حس بوده چون مستنداتی دیده بوده که ما نرسیده بوده و اینها مطمئن بوده، با توجه به فاصله 700 ساله این قابل قبول نیستش و روی این حساب ما نمیتونیم به این سند اعتماد کنیم. اگر کسی میگه نمیده، بعضی گفتن ما به متنش اطمینان داریم، این متنش هم به چیز خاصی نیست که ما به متن چجوری اعتماد کنیم. گفته اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه، فان لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامه، فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. این چه خصوصیتی توی این متنه که من مطمئن بشم که این مال امامه؟ اصلا چه بسا سید ابوالبرکاتش میاد درس میداده، خودش مختار خودش گفت این معلومه مال امامه. بالاخره ما اینا، حالا این شیخ حالا میگه چرا شما اتفاق نداریم، اتفاق چیکار کنیم؟ اتفاق به دست نمیاریم. یه چیزی باید باشه که ما مطمئن بشیم. مثلا یه ببین، مثلا حدیث کسا رو ما مطمئنی مال معصوم، زیارت جامعه مطمئنی مال معصوم. چرا؟ یا قرائنی تو متنشون هست که میگیم در اون زمان از غیر معصوم ممکن نیست، یا اینکه بعدش اتفاقاتی افتاده، شهوداتی بوده، آثار ایجاد شده، از اونا ما اطمینان پیدا میکنیم مال معصوم، مثل قضیه جمع کران. وقتی هیچی نیست، الان این متن، آخه من از کجای متن مطمئن بشم مال امام صادق؟ من نم بعضی چجوری اطمینان پیدا میکنن. حالا به هر حال اینم نشد، لذا ما سند روایت قطب راوندی رو قبول نداریم. چی؟
همین گفتم
کسرت روایت اجلا نداشت، اگر میداشت میپذیرفتیم. ما اون مبنا رو حتی با قید اجلا، نه مجرد اکسار روایت، نه اکثار روایت اجلا و معدن قطعن قائلیم، تو عمر بن حنظله هم استفاده کردیم، ولی خب نداره این سید ابن برکات خوزی. آره گشتم توی این نرم افزار تاریخ تشیع هم گشتم، گفتم شاید تو تاریخ خوزستان یه چیزی بوده، کسی بوده، چیزی دست ما رو نگرفت. شما هم بگردید روی حساب سند این رو، ما به لحاظ این سید ابن برکات خوزی نمیتونیم بپذیریم. تازه اگه هم میپذیرفتیم اسم این تو شاگردای شیخ صدوق نیست، لذا اینکه مستقیم از شیخ صدوق گرفته باشه ما خود اونم مشکل داشتیم، چون معلوم نبود این از جزء شاگردان صدوق کسیش نیامده، این چجوری هست؟ احتمالاً واسطه خورده، یعنی این از اسمش تو علمای خوزستان هستا، تو تاریخ تشیع نرم افزار تاریخ تشیع رو بزنید میاد توی علمای خوزستان اسمش میاد، ولی این از صدوق که صدوق توی ری بوده دیگه، چجوری روایت رو گرفته و این رساله رو گرفته، این احتمالاً واسطه ای بوده که اینو نقل کرده، مثلا اونجا ما مشکل می داشتیم. ولی خب برای چون سید ابن برکات خوزی توثیق ندارد و توثیق برامون ثابت نشد، این روایت به لحاظ سند اوضاعش خرابه و ما نمیتونیم به این اعتماد کنیم. هر کی عالمه ثقه است نیست، این همه علمای اصلا همه اینا که جعل دین کردن همه عالم بودن، عوام که نمیتونن جعل دین کنن. این راجع به سند، بریم سراغ دلالتش. بله
از شیخو یه عبارت دارم از عالمشون
نمیدن، عبارت شیخو الان میرم عبارت شیخور اینه توی تذکرت المتبحرینه، میگه عالمون صالحون محدث، عالمون صالحون محدث، این همینقدر بیشتر هم نیست، یه عالمی بوده آدم صالحی هم بوده اهل حدیث هم بوده، اینقدر داره. خب میدونم شیخور راملی گفته، شیخور راملی 700 سال با اون فاصله داشته، شاید صد گفت درست انحسن نیست، آقا کلس میتونسته باشه، خب کلس هم میتونسته 700 سال چجور کلس باشه، این هم نمیشه. اما دلالتش چون وقت کمه دیگه اقوال رو نمیگم، سه قول در بحث دلالت این هست، یه قول رو میگم که ضابطه کلی هم دستون بیاد که یه سه روادیگه هم که نمیخونیم بدونین چجوریه. ما اون جایی که بحث موافق و مخالف کتاب و موافق و مخالف عام مطرح شد، ایاتون باشه اینو گفتیم که خود موافق و مخالف هر دو جور فی حد ذاته ممکنه، هم موافق و مخالفی که ممیز حجت از لا حجته، هم موافق و مخالفی که جزء مرجعات. اینا کجا فهم نمیشه؟ یکی از قرینه ترتیب که آقای خوینا میگفتن، اگر این موافق و مخالفت کتاب یا عامه به عنوان مرجع سوم چهارم مثلا اینطوری بیاد طولی بیاد، این معلوم میشه از مرجحات بوده، یکی این بود، یکی فهم بعدی راوی که آش ممدوسین استناد میکرد تو اونجا تو مقبوله به نسخه کلینی یادتونه، یکی هم امارت قبلی که اگر یه چیزی باشه قبلش مثل مشهور شرط عملیه، اونم باز نشوندهنده این بود که آقای بروجرد گفت. یکی از این ستا باید باشه تا ما بپذیریم که این مرجحه و الا مجمله، اگه هیچ کدوم اینا نباشه مجمل. الان این روایت قطب راوندی که حالا ادامه سند مشکل نداره، بعد میشه شیخ صدوق عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن ایوب بن نوح عن محمد بن ابی عمر عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله، بعد دیگه درست هست، فقط همون راوی از صدوق رو ما توش گیر داشتیم که صدا بکن. این شروعش اینه، اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله، قبلش چیزی نیست، اولم گفته، بعد فما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فردوا. حالا این مخالف مخالف تباینی است یا اون خصوص من وجهه که بشه ممیز حجت از لا حجت، یا این مخالفت مخالفت بالعموم و خصوصه که بشه مرجع معمولی، معلوم نیست، هر دو ممکنه. قرینه ترتیب که توی مقبوله بود اینجا نیست، خوب یاد بگیرید، چون دیگه یه سری از روایات دیگه میخوام نخونم به خاطر اینکه وقت کمه، دیگه نخونم، این یادتون باشه تمام اینایی که موافق و مخالف کتاب و عامه اول ذکر میشه و قبلش ما چیزی نداریم، بعدش هم چیزی که نشون دهنده مرجح بودن نداشته باشیم، اینها به نظر ما مجملند، هم ممکنه ممیز حجت از بگید لا حجت باشن، هم ممکنه بحث مرجح باشن، دو پهلویه و چون مجمله نمیتونیم استدلال کنیم. اون زخرف و باطل و اینا اونا رو گفتیم ممیزن، چون تو خودشون یه تعابیری بود که در مورد مرجح به کار نمیرفت، اما اینا اینم ندارن. برای این نه قرینه ایده ردو ردش کنید، رد کنید غیر از زخرفه، ردش کنید غیر از زخرفه، یعنی رد کنید به خود امام، از خود امام بپرسید، ما تو راه توقف هم داریم دارم هر دو پهلویه. لذا این روایت به لحاظ دلالی هم ما دلالتشو نمیتونیم بپذیریم، به خاطر اینکه اصلا معلوم نیست این مرجحات باشن، ممکن اینا ممیز حجت از بگید لا حجت باشن، در نتیجه ما نمیتونیم. البته اینم که بگیم قطعا ممیز حجت و لا حجت مثل اون زخرف و لم نقل هو اینا باشه، اونم معلوم نیست. بنابراین دلالت این روایت هم حتی بر فرض که بگید سندش مورد قبول واقع بشه، دلالتش مورد قبول نیست و روایت قطب راوندی هم از حیز استدلال برای ما خارج شد. اینم راجع به روایت قطب راوندی. روشنه؟ خب آیه تبریزی سند این روایت رو به خاطر ابوالبرکات رد میکنه، دلالتشو قبول میکنه آیه تبریزی، میگه دلالتش مال مرجحاته ولی سند رو قبول نمیکنه. اشکال سندش همینه که ما گفتیم الان سید ابوالبرکات، ولی آیه خویی راجع به سید ابوالبرکات حرفی نزده، نمیدونم چرا هیچی نگفته، نه دفاع کرده نه رد کرده، ولی کم پذیرفته. عرض شود که اینم تمام. روایت بعد الان دیگه اینو یاد گرفتید، خیلی از روایت دیگر رو دستتون میاد دیگه، من ذکر نمی کنم. روایتی که همون اول موافقت و مخالفت کتاب میاد، یا اول موافقت و مخالفت عامه میاد، یا اگه ترتیبه اول یکی از کتاب عامه میاد، حالا یا اول کتاب بعد عامه یا برعکس، اینا طبیعتاً از نظر دلالی رو مسلک مختار تمام نمیشه، چون نه با ترتیب میتونیم اینو به دست بیاریم نه با فهم قبلی و بعدی. روایت بعدی روایت حسن ابن جهمه که قبلا ازش بحث شد. حسن ابن جهم از امام رضا، یعنی قبلا به مناسبت تأخیر ازش بحث کردیم، یعنی خب به هر حال باید یه جمع‌بندی ازش بشه. حسن ابن جهم از امام رضا نقل میکنه، قلت له یجی اون الاحادیث انکم مختلفه، فقال مختلفه اینه چه؟ ناسازگار، اختلاف این ناسازگار، احادیثی از شما میرسه ناسازگارم، فقال ما جا اکه انا فقس علا کتاب الله عز و جل فا این کان یشبه هما فا هوا مننا و این لم یکن یشبه هما فلیس مننا. قلت، میگه من حسن ابن جهم گفتم، یجی اون رجلان و کلاهما ثقه، یعنی هر دو ثقه، به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق، قال فاذا لم تعلم فموسع علیک به ایهما اخذت. یه سری مطالب رو قبلا گفتم بپرسم اگه بلد باشید دیگه نگم، فقط نکته جدیدی که اینجا هست که عمدن ذکر کردم اینو بگم. خب سند شما چی گفتیم؟ پیادشه
گفتم به احتجاج هست و غیر از اون دیگه سند نه مرسله میشه. احتجاج هم ما نمیدونیم که لزومن این سندش هست جزه بودی که مرمون تبرسی بهش اعتماد کرده.
احسن، این روایت به لحاظ سند گیر داره، مرسله احتجاجه، ولی در مقدمه احتجاج میگه من سه دست روایت رو میارم، یکی اونگاه که سه آین در اصحاب، یکی اونگاه که مشروع مطابق عقلن، ولی اینکه این از کدوم یکی از اینها بوده برای ما ثابت نمیشه، لذا سند به لحاظ ارسال خراب میشه. بعد میگه قلت له یجی اون الاحادیث انکم مختلفه، امام میگه ما جا اکه انا فقس علا کتاب الله عز و جل و احادیثنا فا این کان یشبه هما فهو مننا، و ان لم یکن یشبههما فلیس من. اینجا به نظرتون ما چه ایرادی باید بگیریم؟ اینجا برای ما ثابت نمیشه که این از باب مرجحات باشه، شاید در مقام تمیز حجت از لاحجت باشه. اینا اول گفته، اول اومده موافقت کتاب رو گفته، تو ترتیب بعد که نیست، قبلش هم چیزی نیست که از اونجا مرجع رو فهمیم. بعدش هم میگه یجی اون رجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق. خب این بعدش هم چیزی نداره که ما از اینجا بفهمیم که این مال بحث مرجعات بوده. درسته سؤال از فرض تعارضه، یجی اون الاحادیث انکم مختلفین متعارضه، این درسته، اما اینکه این تعارض در جوابش ممیز حجت از لاحجت گفته شده یا این تعارض در جوابش مرجع گفته شده باشه ثابت نمیشه.
قسمت اول مفکر شبیه نبود، فعال لیس منا نبود.
اینکه معید طرف چی میشه؟ ممیز حجت از لاحجت. چه اشکالیه؟ طرف استدلال میکنه برای اثبات.
شما مجمل میشه.
بنابراین این روایت اصلا جمع هم از این جهت مشکل پیدا میکنه، غیر از که سند خرابه دهاتم خرابه. در ادامش گفت یجی اون الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق. از اینجا چه استفاده میشه؟ ولا نعلم ایهما الحق، که موضوع این تخییر تحیر در مقام عمل نیست، تحیر در واقع. یادتون اونجا که بحث تخییر بدوی و استمراری میشد، گفتیم اگر این روایت برای تخییر تمام باشه، تخییر استمراری ثابت میشه، چون موضوعش لا نعلم ایهما الحق. تو جواب ما میگه اذا لم تعلم، نه اذا لم تعلم ایهما الحق فموسعون علیک به ایهما اخستن، که بعد این میشد تأخیر و تا تأخیر فل جمله و علت استمراری تا زمانی که متعمله کشیده شه. خب تمام شد بحث اخبار، تمام شد. بنابراین از جمیع ما ذکرنا این به دست اومد که ما سه تا مرجح را پذیرفتیم در باب افتا. یکی موافقت، بگید شهرت، منتها شهرت منظورمون اکثریت نبود، معروف بودن بود، اونم معروف بودن عملی. اگر یک روایت عمل بش توی اصحاب دوره معصوم معروف بود و روایت دیگر در اصحاب دوره معصوم معروف بگید نبود، اونی رو که معروف بوده اخذ میکنیم. این اولین مرجع ماست و اول میریم سراغ این. بعد خدمت شما عرض شد میریم سراغ چی؟ موافقت با عموم قرآن یا اطلاق قرآن. اگر عموم یا اطلاقی در قرآن بود اخذ میکنیم، اگر هر دو عام داشتن یا هیچ کدوم موافق عام یا اطلاقی نبودن میرون سراغ موافقت و مخالفت با عامه. در بر ترتیب قرآن، چون ما روایتی که تعارض کنه با ترتیب مقبوله پیدا نکردیم، اونی ترتیب تو ترتیب باز اینو میگم بعدش. بعد میایم سراغ موافقت و مخالفت عامه. حالا اونجا اگر همه عامه یه دست بودن، خب معلومه اونی که مخالف کل عامه است مقدم میشه. ولی اگه عامه فرق میکردن، مثلا حنفی ها یه جور بودن، حنبلی ها یه جور بودن، مالکی ها یه جور بودن، نگاه میکنیم در زمان صدور حدیث، یعنی تو اون دوره زمانی، خلفا و حکام به کدوم مذهب بگید متمایل بودن، اونی که مخالف اون مذهب باشه اخذ میکنه. مثلا اگر روایت دوره امام هادی باشه، که امام صادق باشه، که حکام به سمت ابو حنیفه تمایل داشتن، اونی که مخالف حنفی است اخذ میکنیم. مثلا این دوره مدل فرق میکنه، دورانی هم داریم که حنبلی ها در قدرت بودن، طبیعتا مخالف حنابله مقدم میشه. این نکته هم توجه داشته باشید تو ترجیح مخالفت با عامه. درست شد؟
ببخشید. استاد این تیکش که در مورد حکام هست، اینو چجوری شما دوباره عموم میگیرید با اینکه دیگه مخصوص حکام
نه. در ذهن ما فیه رشاد اینو داره میگه. خب فیه رشاد تعلیل عامه. ما گفتیم سوال عمر ابن حمزه اونی که حکام بهش، اون گروهی از عامه که حکام بهش متمایل هستن، او از رشاد الحق دورتره.
فرمودن
که رشاد میاد میگه احتمالاً به خاطر این باشه که مثلا شما شیعه متمایز بشید، یعنی همرنگ اونا نشید. ولی خب ما حدیثی رو که اون زمان بوده رو با توجه به زمان صدورش بگیم حکام اون موقع اینو میگفتن، ما الان خب همون زمان ما رجع حساب میشه، چون احتمال تغییر هم بیشتر شد. ببینید اونا برای تعدی استفاده کردن، ما گفتیم از رشاد تعدی در نمیاد. اما این مافی رشاد اعم از قضاوت و افتای این سرجاش، همین تو ما امیل الهکام هم هست. بنابراین تو خود ترجیح مخالفت عامه این مهمه که همه عامه یه طرفن یا بعض عامه یه طرفن، بعض عامه طرف دیگرن. اگر بعض عامه یه طرف بودن بعض عامه طرف دیگه، اون خدمت شما هر شود بعضی بکنه. یه نکته بگم، اینم الان نگاه میکنم چیزی جا نمونده باشه، اینم بگم مال بحث احدثیته، این جا مونده احدثیت هم. بله مرجعات صفاتی رو در خصوص حکمین هم قائلیم و در حکمین مرجعات صفاتی رو مقدم میکنیم بر شهرت و اینا. اگر دوتا حاکم با هم اختلاف کردن، اونی که استق و افقه و اورعه بر اون حاکم دیگه مقدم،
شهرت
و
اینا تو حکم میاد.
بله ولی در صورتی که تساوی باشه، در صورتی که دوتا حاکم با هم مساوی باشن، بعد این اتفاق میفته. ولی که اگر مقدم باشن، که معمولا همون مقدم بودن صفات توی حاکم هست توی مواردی که وجود داره، لذا اینجا نمیکشه. این احدثیت هم بگم. خب یکی دیگر از روایاتی که مطرح شده که با روایاتی که گفتیم این تفاوت داره که اگر بپذیریم بعد یه مرجع دیگه هم اضافه کنیم، روایت هشام ابن سالمه. روایت اینه: قال لی ابو عبدالله یا ابا عمر ارأیت لو حدثتک به حدیث او افتیتک به فتیا ثم جئتنی بعد از ذلک فسألتنی عن فاخبرتک به خلاف ما کنت و اخبرتک او افتیتک به خلاف ذالک به ایه ما کنت تأخذ. اینجا هشام سالم از ابی عمرو کنانی نقل میکنه که ابی عمرو کنانی میگه امام سالم به من گفت اگر من به تو حدیثی بگم یا فتوایی بدم، بعدش بیام تو دوباره از من سوالی بکنی، من به تو یه خبری بدم یا یه فتوایی بدم به خلاف اون خبر یا فتوای اولی، کدوم رو میگیری؟ کنانی میگه قلتو به احدث ما، اون آخری رو میگیرم و عد اول آخر، اون دیگه رو رها میکنم. فقال امام صادق قد اصبت یا ابا عمر، ابا عمر درست گفتی، اب الله الا ان یعبد سر را اما والله لئن فعلتم ذلک انه لخير لي ولكم اب الله عز وجل لنا في دينه الا تقیه. میگه درست گفتی، بعد آخری رو بگیری، بعد دلیلش چه تقیه است؟ یعنی اونی که دفعه اول من گفته بودم بگید تقیه ای بود. این دومی اصلیه. این روایت اگر درست بشه به اون مرجعات منصوص ما که ما سه تا گفتیم، یه مرجع چهارمی رو هم به نام احدثیت اضافه میکنه که اونی که زمانش احدثه او مقدم میشه. روشنه این؟
چرا اینجوری ترجمه کردید؟
چجوری ترجمه کنید؟
شاید روایت اولی تقیه نبوده، این دومی الان با توجه به وضع جامعه تقیه دیدم به شما گفتم اینجوری عمل کنید.
حالا تا به دلالتش برسید. فعلا اونی که برای احدثیت داره استدلال میکنه اینجوری استدلال میکنه. خب ما چی میگیم؟ ما میگیم این روایت سندش گیره، چون ابی عمرو کنانی توثیق بگید نداره. بعضیا خواستن این ابی عمرو کنانی رو توثیق کنن به اصطلاح به خاطر یک روایتی از روایتیه تو باب امر معروف و نهی از منکر که اون روایتم باز دوباره اونم سندش ضعیفه، لذا یالا اونم نمیگم، در کل سندش ضعیف میشه، اینم ابی امر کهانی هم تضعیف میشه، این خراب میشه. روایت بعدی که بشه پس اینم ما فعلا اشکال سندی کردیم. روایت دیگری که در مقام هست روایت این عدد اینجا بهم خورد، من اینجا 12 تا روایت نوشتم، 12 تا روایت بعد چک کردی 12 تا باید بشه. روایت بعدی که اینجا هست روایت حسین ابن مختاره که بعد از امام صادقه که میگه ارعیتو که لو حدستو که به حدیث الان، اگه الان به توی حدیثی امسال بگم، ثم جئتنی من قابل، بعد سال بعد بیام، فحدستو که به خلافه، برخلاف اولی بگم، به ایه ما کنت تأخذ. حسین نختار میگه قال کنت بالاخیر، آخری رو میگیرم، فقال لی رحمک الله. این رو هم دلیل قرار دادم برای اینکه مرجع احدثی از مرجعه، ولی دوباره اینجا هم داره حسین ابن مختار ان بعض اصحابنا بعد ان ابی عبدالله، که این هم باز دوباره اون بعض اصحابنا توثیق نداره، معلومه که حسین مختار هم از مشایخ ثقات نیست که از هر کسی نقل کرد ثقه باشه، این روایت هم از بین میره. خب اینم تمام. من توی دفتر که نگاه میکنم یه دونه روایت مونده، روایت معلی بن خنیس که این مونده، اینو میذاریم برای فردا، چون خود معلی بن خنیس هم مهمه، بحث رجالی داره، اون رو هم فردا میگیم. یه نگاهی باز تو دفتر میکنم ببینم چیزی جا مونده یا نه. شما هم روایت رو بگردید، 12 تا باید بشه با روایت فردا. اگر کمتر شده بود ببینیم کدومو نگفتیم، فردا انشالله بحث رو تمام کنیم، سه شنبه و چهارشنبه هم رفع اشکال باشه. آره، مخصوصا برای بچه های ما اصلا که نبودن توی رفع اشکال های قبلی، حداقل این دفعه رو باشن. این هم از این. پس تا روایت معلی بن خنیس که روایت نوروز هم مال اینه، باریکلا، روایت نوروز هم مال معلی بن خنیس، فردا سرش بحث میکنیم. یه صلوات بفرستیم. این جزوه هم آقای عباسی ترجمه نوشتین.